مثلث معلولان، بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، پیرامون کمیته ارزیابی صلاحیت‌ها و توانایی‌های فردی متقاضیان آزمون آموزش و پرورش استثنایی مقطع ابتدایی. نگین حیدری، کنشگر حوزه حقوق افراد دارای معلولیت. چند سالی است افراد دارای آسیب بینایی شدید متقاضی استخدام در آموزش و پرورش در کمیسیون پزشکی به دلیل معلولیت بینایی رد صلاحیت شدند. در سال 1402 آزمون آموزگاری ابتدایی به صورت مستقل از آزمون دبیری برگزار شد و رد صلاحیت ها با سرعت و کمیت بیشتر انجام گرفت. خبرهایی شنیده می شد که آموزش و پرورش استثنایی دستورالعملی برای چگونگی پذیرش متقاضیان دارای معلولیت بر اساس نوع و شدت معلولیت آنها مقرر کرده است و همین موضوع نگرانی و استرس متقاضیان دارای معلولیت رد صلاحیت شده را بیشتر کرد. در طول این سالها همواره کنشگران حوزه حقوق معلولان اعتراض‌های متعددی را به اداره‌های بهزیستی و آموزش و پرورش استان‌های مختلف منعکس و اعلام می‌کردند. در روندی که متقاضیان با توجه به معلولیت بینایی و با استفاده از سهمیه 3% معلولان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت می‌کنند، تشکیل کمیسیون پزشکی و به چالش کشیدن میزان بینایی ایشان و رفتارهای توهین‌آمیز حول همین محور از سوی اعضای کمیسیون با متقاضیان غیرقانونی و ناموجه و مورد اعتراض شدید جامعه معلولین بینایی کشور است و حال که چنین رویه غیرقانونی را تغییر نمی‌دهید و به تشکیل کمیسیون پزشکی اصرار دارید، در هر جلسه یکی از حقوقدانان دارای معلولیت بینایی آگاه به شرایط هم‌نوعان در کنار نماینده بهزیستی حضور داشت باشد تا قبل از سال 1402 این اعتراض راه به جایی نبرد. با پیگیری‌های متعدد شبکه ملی نابینایان چاوش و رایزنی‌های مختلف و تشریح شرایط و اتفاق‌های ناموجه و ناخوشایندی که در کمیسیون‌های پزشکی آموزش و پرورش به خصوص در سال 1402 افتاده است، در نهایت توافق شد که افراد رد صلاحیت شده در کمیته دوباره به منظور ارزیابی عمومی سلامت جسمانی و روانی و توانایی‌های فردی با حضور نمایندگان آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی شرکت کنند و در صورت تایید صلاحیت از سوی آن کمیته به مصاحبه علمی معرفی شوند. نکته‌ای که اهمیت دارد این است که توافق شد در کمیته یکی از معلولان بینایی که به شرایط هم‌نوعان و مقررات قانونی مرتبط آگاه است، در کنار نماینده بهزیستی حضور داشته باشد. بر اساس توافقی که گفته شد، در تاریخ 8 مرداد 1402 در مرکز یکی از استان‌ها کمیته مورد نظر در زیرزمین معاونت تربیت بدنی با پله‌های نسبتاً زیاد و نامناسب تشکیل شد. اگرچه ساختمان بسیاری از مدارس کشورمان نیز همین شرایط را دارد و شاید در پس ذهن ارزیابان آموزش و پرورش و هماهنگ کنندگان این کمیته همین مسئله بوده است، ولی تکلیف قانونی در دسترس پذیری ساختمان‌های اداری و عمومی برای معلولان را منتفی نمی‌کند. جلسه با حضور عضو کمیته پژوهشی آموزش و پرورش استثنایی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی، پزشک معتمد و 2 نفر خانم از امور اداری آن دستگاه، مشاور حقوقی و کارشناس توانبخشی بهزیستی شکل رسمی به خود گرفت. پیش از شروع ارزیابی فردی هر یک از متقاضیان، نمایندگان آموزش و پرورش استثنایی تاکید کردند جلسه امروز کمیسیون پزشکی نیست و توانایی فردی متقاضیان برای تصدی آموزگار ابتدایی مدارس استثنایی از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. متقاضیان بعد از تایید صلاحیت و توانایی‌های فردی به کمیته علمی معرفی می‌شوند که در سناریوهای از پیش تعیین شده باید از جهت تدریس در فضای کلاس، حل مسئله دانش آموز با والدین و حل مسائل و مشکلات دانش آموزان با سایر معلمان همکار ایفای نقش کنند. اگرچه خود را مکلف به اعمال 3% سهمیه استخدام معلولان می دانیم، آنچه ما را با چالش مواجه می کند ظرفیت محدود در پذیرش متقاضیان، اهمیت حس بینایی در تدریس مقطع ابتدایی و 4 ساعت تقلیل ساعت کار معلمین دارای معلولیت است که ما را با مشکل جایگزین کردن فرد دیگر در این بازه زمانی مواجه می کند. مشاور حقوقی بهزیستی از آن داشت متقاضیان با سهمیه 3% استخدامی معلولان در آزمون شرکت کردند و نابینایی و کمبینایی آنها مفروض است. بنابراین ارزیابی آنها فقط از این جهت غیرقانونی و ناموجه است. علارغم اهمیت حس بینایی در آموزش ابتدایی، متقاضیان در صورت توانایی و تسلط در به کارگیری فناوری و ابزارهای جایگزین مناسب تا حد زیادی می توانند این محدودیت را به حداقل برسانند. امتیاز قانونی تقلیل ساعت کار معلولان که دلایل مختلف دارد نباید آنها را از فرصت‌های شغلی محروم کند. متقاضیان رد صلاحیت شده بنا به اطلاعی که برای حضور در جلسه دریافت کرده بودند، تصور می‌کردند در کمیسیون پزشکی شرکت می‌کنند و همین موضوع تا حدی باعث استرس و فشار روانی آنها می‌شد. البته اینکه جلسه کمیسیون پزشکی نیست، در ابتدای گفتگو به هر یک از آنها اعلام می‌شد. از هر یک از متقاضیان پرسش‌هایی در مورد میزان بینایی، توانایی یا عدم توانایی در به کار بردن خط بریل، نرم‌افزارهای متن‌خوان و نرم‌افزارهای تشخیص رنگ و غیره، ایفای نقش کوتاه در ورود به کلاس و سلام و احوالپرسی و ارتباط با دانش آموزان و آموزش یکی از دروس عمدتاً ریاضی و علوم پرسیده می‌شد. آنچه برای ارزیابی کنندگان اهمیت داشت، برقراری ارتباطی پر انرژی، گرم و دوستانه با دانش آموزان با معلولیت‌های مختلف، توانایی در استفاده از فناوری برای به حداقل رساندن محدودیت بینایی، توجه به ویژگی‌های فردی و یادگیری دانش آموزان با معلولیت‌های مختلف و چگونگی آموزش به هر یک از آنها به زبان ساده و مطابق با محتوای آموزشی مقطع ابتدایی و امکان کنترل ناسازگاری احتمالی دانش آموزان با معلولیت‌های مختلف بود. وقتی نمایندگان از متقاضیان در مورد تجربه تدریس به دانش آموزان ابتدایی، به خصوص کم توانان ذهنی سوال پرسیدند، مشاور حقوقی بهزیستی تاکید کرد اصولاً متقاضیان چه عادی و چه دارای معلولیت پس از پایان تحصیلات و قبل از استخدام تجربه تدریس به این گروه در فضای رسمی و آموزشی را ندارند و نباید با متقاضیان که کارکنان خرید خدمت در مقطع آموزش و پرورش ابتدایی هستند مورد مقایسه قرار گیرند. از سوی دیگر، جز در مورد محدود بودن تعداد دانش آموزان دارای معلولیت در یک شهر، منطقی نیست با حضور معلمان بینا و کم بینا آموزش دانش آموزان کم توان ذهنی به معلمان نابینا محول گردد. اگرچه استرس و فشار روانی در چنین جلساتی طبیعی است، در مورد شیوه ایفای نقش و سنجیدن توانمندی و پاسخگویی هر یک از متقاضیان چند نکته را باید مورد نظر قرار دهیم. نکته اول این که صرف نظر از سطح اطلاعات علمی، بعضی افراد با توجه به خصوصیت جسمی و ذهنی در برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان دارای معلولیت مقطع ابتدایی و آموزش مفاهیم درسی و مهارت‌های زندگی با آنها شایستگی دارند. نکته دوم، آشنا شدن با فضای تدریس در مدارس استثنایی از طریق مطالعه کتاب‌های مربوط و فایل‌های آموزشی در این زمینه قبل از حضور در جلسه ارزیابی توانایی‌های فردی مفید خواهد بود. نکته سوم، متقاضیان در ایفای نقش و آموزش یکی از مفاهیم درسی باید تا حد امکان مطابق با کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی عمل کنند. نکته چهارم، استقلال فردی متقاضیان در مراجعه به محل ارزیابی و حضور مستقل در جلسه در صورت لزوم استفاده از عصای سفید از نظر ارزیاب‌ها اهمیت بسیاری دارد. نکته پنجم، متقاضیان میزان بینایی خود و توانایی استفاده از خط بریل و نرم‌افزارهای ویژه نابینایان را آنگونه که هست و تسلط دارند اعلام کنند تا احیاناً در پیچ و خم پرسش‌های متعدد ارزیاب‌ها قرار نگیرند. کلام آخر این که متقاضیان در صورت ظاهر نامتعارف چشم‌ها از عینک مناسب برای اصلاح و پوشش دادن آن استفاده کنند. امیدواریم سازمان آموزش و پرورش استثنایی در مراحل ارزیابی باقی مانده و آزمون‌های پیش رو نیز توانایی‌های علمی و عملی متقاضیان دارای آسیب بینایی را از همه نظر و نه فقط محدودیت بینایی مورد توجه قرار دهد و به عنوان یک دستگاه متولی آموزش شناختی و رفتاری، حقوق شهروندی آنها را که یکی از بارزترین آن حق داشتن شغل مناسب با شأن و کرامت انسانی است مورد توجه و عمل قرار دهند.